بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. تمام درس دیروز رو در عرض 2-3 دقیقه تکرار کنم. آیا وضو گرفتن با آب مضاف صحیحه یا صحیح نیست؟ بعضی از علما فرمودند اگر وضو گرفتن با آب مضاف متعلق نذر قرار بگیره صحیحه، مثل این که شما نذر بکنید خدایا اگر در امتحان قبول شدم وضو بگیرم با آب مضاف، در این صورت وضو گرفتن با آب مضاف صحیحه. ولی اگر متعلق نذر قرار نگیره صحیح نیست. این کسانی که میگن وضو گرفتن با آب مضاف در صورتی که متعلق نذر قرار بگیره صحیحه، دو تا مؤیدم ذکر کرده بودند. مؤید اول این بود صوم در سفر قطعا باطله، ولی روایت میگه که اگر متعلق نذر قرار بگیره صحیحه. خب این چیزی که قطعا باطله با نذر میشه صحیح، وضو گرفتن با آب مضاف که مشکوکه به طریق اولا میشه صحیح. مؤید دوم احرام قبل المیقات قطعا باطله، ولی روایت میگه که اگر متعلق نذر قرار بگیره صحیحه. احرام قبل المیقاتی که قطعا باطله با نذر میشه صحیح، وضو گرفتن با آب مضاف که مشکوکه به طریق اولا با نذر میشه صحیح. این دوتا مؤید. درس دیروز عمیق بودا، مخصوصا ایجار مجرور به کفایت، کفایتی عبادیته ما بعد اثبات ان فلان. صاحب کفایه از این دوتا مؤید 3 تا جواب میدن. جواب اول اینه که صحت صوم در سفر و احرام قبل المیقات به واسطه نذر به خاطر دلیل خاصه، و دلیل خاص در فرد مشکوک منتفیه. از قیاس اینجا به اونجا مؤید قرار دادن اون دو مورد برای این مورد صحیح نیست. از اینجا وارد یه بحث حاشیه‌ای میشیم. چجوری روایت میگه که صوم در سفر با نذر صحیحه؟ چجوری روایت میگه که احرام قبل المیقات با نذر صحیحه؟ و حال آنکه متعلق نذر باید راجح باشه، این روایت پس علل قاعده نیست. جواب اینه که این روایت که میگه صوم در سفر به احرام قبل المیقات با نذر صحیحه، همین روایت کاشف از اینه که این دوتا قبل از تعلق نذر رجحان ذاتی داشتند، رجحان ذاتی داشتن قبل از اینکه متعلق نذر قرار بگیرند، بلکه این رجحان ذاتی باعث امر به این دوتا نمی شده چون مانع بوده، ولی بعد از اینکه نذر تعلق گرفت اون مانع برداشته میشه. این جواب اول. جواب دوم از اون دوتا مؤید اینه که صحت صوم در سفر و احرام قبل المیقات به خاطر دلیل خاصه، و دلیل خاص در فرد مشکوک منتفیه. پس این دوتا رو مؤید برای این اونجا نگیرید. از اینجا وارد یه بحث حاشیه ای میشیم. متعلق نذر باید راجح باشه. چجوری این روایت میگه صوم در سفر و احرام قبل المیقات صحیحه با اینکه این دوتا راجح نیستن؟ صاحب کفایی میفرماید که این روایت کاشف از اینه که این دوتا صوم در سفر و احرام قبل المیقات همزمانی که نذر بهش تعلق میگیره همزمان با تعلق نذر راجع هم میشند، و همین رجحان برای تعلق نذر بهش کافیه. اینجا یه اشکال گرفتیم. اشکال این بود که صوم در سفر و احرام قبل المیقات بعد از نذر قطعا عبادت هن و باید با قصد قربت انجام بگیرن، و حالا آنکه منشأی برای عبادیت این دو نیست. چرا منشأ نیست؟ چون نذر با خودش رجحان میاره، رجحان که نمیاد بگی که حتما باید دو تا رو با قصد قربت انجام بدی، که رجحان موجب وجوب وفای به نذره، چون تا متعلق راجع نباشه اوفو به نذور نمیاد. اوفو به نذورم که اوفوی توسلی، امر توسلی هم که عبادت ساز نیست. صاحب کفایه از این اشکال جواب دادن. جوابش این بود که این دلیلی که میگه صوم در سفر و احرام قبل المیقات با نذر صحیحه، این دلیل کاشف از اینه که همزمان با تعلق گرفتن نذر به این دوتا، همزمان مثل که شما همزمان یه چوبی بر میداری میزنی به این دو نفر. صاحب کفایی میفرماد که اون دلیلی که میگه صوم در سفر و احرام قبل المیقات صحیحه، این دلیل کاشف از اینه که همزمان با تعلق نذر این صوم در سفر و احرام قبل المیقات یه عنوانی پیدا میکنند که اون عنوان ما نمیدونیم چیه. یه عنوانی پیدا میکنند که این عنوان اولا عنوان راجحه، باعث میشه که این دوتا بشن راجح، نه راجح ذاتی. اگر بگی راجح ذاتی میشه این جواب اول. اولا این عنوان یک عنوان راجحیه، عنوانی که از نایه نظر میاد. اولا یک عنوان راجعی هست، ثانیا اون عنوان چیه؟ عبادیه، همون عنوان عبادت ساز. جواب سوم از این دوتا معید این بود که راجع ذاتی عنوان، این عنوان مبهمی که اومده عبادت سازه. او کلام شما در رجحان ذاتی که بعضی میگن موجب عبادیت، با که نمیخوا میگه رجحان ذاتی که در اینکه عبادیت عمل با چی پیدا میشه دو نظریه است. یک امر عقیده مشهور، باید امر فعلی باشه. دو رجحان ذاتی، صاحبی که نه اون میگه نه این، میگه اون عنوانه. جواب سوم که صاحبی کفایی از این دو معید میدن، میگن بابا صحت صوم در سفر و احرام قبل المیقات به واسطه دلیل خاصه و دلیل خاص در فرد مشکوک منتفیه، پس این دو مورد معید برای اونجا نمیشه. از اینجا وارد بحث حاشیه‌ای میشیم. در باب نذر ما دو تا دلیل داریم، دو دسته. یه دسته دلیل میگه که متعلق نذر قبل از نذر باید راجح باشه، باید رجحان قبل از نذری باشه. یه دلیلی هم داریم، همین دلیلی که میگه صوم در سفر و احرام قبل المیقات صحیحه، این دلیل مخصص اون دلیل اوله. مخصص دلیل اولی یعنی همه جا متعلق نذر قبل از نذر باید راجع باشه، مگر در این دو مورد، یعنی صوم در سفر و احرام قبل المیقات. در این دو مورد این رجحانی هم که با نذر میاد چیه؟ کافیه. همه جا متعلق نذر قبل از نذر باید راجع باشه، همه جا، مگر در این دو مورد که در این دو مورد این رجحانی هم که برای متعلق پیدا میشه با نذر که میشه رجحان بعد نظر، این کافیه. اگر کسی این جواب سوم را بگیره، بگه آقا رجحان بعد از نظری در این دو مورد چیه؟ کافیه، میتونه از اون اشکال عبادیت اینها هم جواب بده. آقا ما یه اشکالی گرفتیم که منشأ برای عبادیت اینها نیست، میتونه جواب بده. چجوری جواب بده؟ جواب اینه که نذر نرفته روی صوم در سفر، رفته روی صوم در سفر عبادی. یعنی شخص اینجوری نذر میکنه، خدایا اگر در امتحان قبول شدم یه صوم در سفر با قصد قربت انجام بده. نذر نرفته روی احرام قبل المیقات، نذر رفته روی احرام قبل المیقات عبادی. خب حالا مکلف بعد از تعلق نذر این دوتا رو با چه قصدی انجام بده که اینا رو به عنوان عبادت انجام داده باشه، نتیجتاً بری از ذمه شده باشه؟ به واسطه این رجحان بعد از نظری، چون رجحان هم یکی از اقسام چیه؟ قصد قربته. لذا این عبارت صاحب کفایه، کفایت رجحان، کافی می باشد رجحان. مراد از رجحان چیه؟ رجحان بعد از نظری که کافی می باشد رجحان فی عبادیت هما، در عبادیت این دو. ای که صاحب کفایی میگه کفایت میکنه فی عبادیت این دو، این منظورش این نیست که این رجحان میگه این دو تا حتما باید به صورت عبادت انجام بگیرن. دا لذا صاحب کفایت بعدش داره بعد اثبات کفایت میکند رجحان در عبادیت این دو، بعد اثبات، بعد از اینکه نذر رفته روی صوم عبادی، نه اینکه این رجحان خودش عبادت سازه. رجحان که عبادت ساز نیست که، نه، بعد اثبات. این کلمه بعد یعنی بعد از که نظرت روی صوم عبادی بعد از که نظرت روی احرام عبادی، ما این دوتا رو با چه قصد انجام بدیم که اینا رو به عنوان عبادت انجام داده باشیم؟ به قصد رجحان. تمام. یه نکته کوچولو دیگه گوش نمیدم، یه نکته کوچولو این رو که تکرار بدم. نه دیگه، غیر از جواب دوم کاملا این جواب رو با هم دیگه فرق دار. یه نکته باقی مانده مبحث تمام میشه. نکته اینه، ما در جواب سوم، اول درس امروز نه، ما در جواب سوم عرض کردیم که نظر نمیره روی صوم در سفر، میره روی صوم در سفر چی؟ عبادی. نظر نمیره روی احرام قبل المیقات، میره روی احرام قبل المیقات چی؟ عبادی. اشکال اینه که بابا متعلق نظر قبل از نظر مقدور مکلف نیست، چون شما نظر کردی صوم در سفر چی را؟ عبادی را. اگه نظر نمی کردی میتونستی صوم در سفر عبادی را انجام بدید یا نمیتونستید انجام بدید؟ نمیتونستید انجام بدید، باطله. یا شما نظر کردی احرام قبل المیقات عبادی، اگه شما نظر نمی کردی میتونستی احرام قبل المیقات عبادی را انجام بدید؟ نه، چون باطله. حالا اشکال اینه که متعلق نظر صوم در سفر عبادی، احرام قبل المیقات عبادی، متعلق نظر قبل از نظر مقدور مکلف نیست. صاحب کفایه جواب میده، میگه لازم نیست که متعلق نظر قبل از نظر بگید مقدور مکلف باشه، مهم اینه که انسان ناظر نظر کننده در حین وفای به نظرش متعلق نظر براش مقدور باشه. سوال منو جواب بدید. صاحب کفایه میفرماید که قبل از نظر لازم نیست که متعلق نظر مقدور و مکلف باشه، چون متعلق نظر چیه؟ صوم عبادی، احرام عبادی. قبل از نظر مقدور و مکلف نیست، چون باطل. اینها امر باطل که عبادت نمیتونه باشه، که با امر باطل که انسان نمیتونه قصد قربت بکنه، که مقرب که نمیتونه مبعد باشه. که مثل فرض کن ازی بر میرن تهران، ازی بر میرن شیراز، بر مزیار ازی طرف یه بخچم برداشته گذاشته رو سرش، ازی برداره میره، میگیم کجا داره میره؟ میگیم میخوام به تهران نزدیک بشم. میگیم خب مبعد که مقرب نمیتونه باشه. میگه عجب. میگیم بله، بازم به راش ادامه میده. خب این ناشی میشه از دیوانگیش. صاحب کفایی میفرماد که متعلق نظر لازم نیست که قبل از نظر مقدور و مکلف باشه. تا شما بگید که صوم عبادی و احرام عبادی قبل از نظر مقدور و مکلف نیست، اونی که باید مقدور و مکلف باشه میدونید چیه؟ باید متعلق نظر در حین وفای به نظر مقدور و مکلف باشه. حالا سوال منو جواب بدید، آیا زمانی که این آقای مکلف میخواد وفای به این نظرش بکنه، صوم عبادی و احرام عبادی براش مقدور هست یا نیست؟ هست. میدونی چرا هست؟ چون این آقا نظر میکنه، خدایا اگر من در امتحان قبول شدم که 2 ماه دیگه امتحان میگیرم، 3 ماه دیگه امتحان میگیرم، یه صوم در سفر عبادی انجام بدم. خب این صوم در سفر عبادی قبل از نظر صحیح نیست، ولی زمانی که میخواد وفای به نظر بکنه، نظرش الانه، الان نظر کرده، 3 ماه دیگه که میخواد وفای به نظر بکنه، میتونه صوم در سفر عبادی رو انجام بده یا نمیتونه؟ میتونه. میدونی چرا؟ چون دلیل خاص روایت میگه صوم در سفر عبادی صحیحه. صوم در سفر عبادی، صوم در سفر در صورت که متعلق نظر باشه چیه؟ صحیحه. خب این روایت کاشف از اینه که این دوتا رجحان دارن که صحیح شده، چون متعلق نظر باید چی باشه؟ راجح باشه. روایت موقعی که میگه صوم در سفر صحیحه، معنیش نیه که صوم در سفر رجحان داره. خب رجحان که داشت، این آقا 3 ماه دیگه صوم در سفر رو به قصد چی انجام میده؟ به قصد رجحان، میشه عبادت. پس صوم در سفر عبادی قبل از نظر مقدور مکلف نیست، ولی بعد از نظر مقدور مکلف هست. چرا مقدور مکلف هست؟ چون روایت میگه صوم در سفر اگر متعلق نظر قرار بگیره چیه؟ صحیحه. متعلق نظر باید راجح باشه. پس این روایت کاشف از اینه که متعلق نظر چی پیدا میکنه؟ رجحان. خود در حین وفای به نظرش میاد این صوم در سفر رو به قصد چی انجام میده؟ به قصد همین رجحان. این رجحان کی میگه؟ دلیل خاص دلیل خاصی که کاشف از رجحانه، سوم در سفر رو به قصد رجان انجام میده، این سوم در سفر عبادی انجام داده، این تمام. یه دو خط باقی مونده بود بس تمام شد. بس یه لبی اومد دستتون یا نه؟ حتما اومد. در جواب سوم این آقا نذر کرده سوم در سفر عبادی را، احرام قبل المیقات عبادی را، سوم عبادی و احرام عبادی حرف نزن، سوم عبادی و احرام عبادی قبل از نذر مقدور مکلف نیست، چون قبل از نذر باطلن. امری که باطله یعنی مبعده، امری که مبعده که نمیتونه مقرب باشه، که انسان نمیتونه اینو با قصد قربت انجام بده. که میگیم که سوم عبادی و احرام عبادی قبل از نذر مقدور نیست، صاحبی که میگه اشکالی نداره. قدرت کی شرطه؟ در حین وفای به نذر. امروز نذر میکنه، در حین وفای به نذر همی که اول نذر کرد رجحان میاد، رجحان که اومد بخواست تمام شد، این سخت تمام شد، حالا بحث جدید. وقتی اول این دو سخت دو خانی بعد بیرم سراغ بحث کنیم. همین امروز که نذر کرد رجحان میاد، چون نه با رجحان عبادیت نمیاد. اگر شما اینو عبادیت چی؟ نه ما مشکل در عبادیتش، با قصد رجحان انجام نمیشه عبادت. رجحان یکی از اقسام قصد قربت دیگه، تمام شد. این یه خط رو بخوانیم بعد خیلی راحت بشه. فَإِنَّهُ، این همون اشکال است که در جواب سوم این آقا قصد کرده صوم عبادی، نذر کرده صوم عبادی، نذر کرده احرام عبادی، احرام عبادی و صوم عبادی که قبل از نذر مقدور مکلف نیست. سآل اینه که بگو بالقوه، بالقوه اشکالی نداره. جواب اینه که بابا صوم عبادی و احرام عبادی در حین وفای به نذر که مقدور این مکلفه هست که همون کافیه. اینو من بخوانم بعد. فَإِنَّهُ، این جواب سآل مقدره، فاشم فای سببیه، به سبب این که ناظر، کسی که نذر میکنه صوم عبادی و احرام عبادی، فان ناظر و ان لم يتمكن من اتيانهما كذلك قبل. کجا نخوندیم ما؟ همشو خوندیم، سری خوندیم، ذهن دیگه جای دیگه بوده. و ان لم اینا رو خونده بودیم درسته یا نه؟ فانه به سبب اینکه این ناظر، فان ناظر مخواستن یه چیزی بگن که اگه میگفتم میشه برای بار پنجم، ولی نگفت. فَإِنَّهُ به سبب این که ناظر، و ان لم يتمكن، اگر چه قادر نیست از اتیان چی؟ صوم در سفر و احرام قبل المیقات، اگر چه قادر نیست از اتیان این دو، کذالک یعنی عبادیان، اگر چه قادر نیست از انجام این دو به صورت عبادی قبل، بگید قبل از نذر، چون قبل از نذر باطله. الا انه، الا اینکه ناظر، نذر کننده، یتمکن منه بعده، قادر میباشد منه، منه رو بزنید، اتیانه ما کذالک، به همش میخوره ها، قادر میباشد از اتیانه ما کذالک بعده، بگید بعد از نذر. آقا چجوری قادره؟ چجوری قادره که صوم عبادی رو بعد از نذر انجام بده؟ چون همین که نذر کرد روایت میگه چی؟ صحیحه. خب روایت چجوری میگه صحیحه؟ متعلق نذر باید راجح باشه، پس اون روایت کاشف از اینه که اینا رجحان پیدا میکنن. خب در حین وفای به نذر این صوم در سفر رو به قصد رجحان انجام میده، میشه عبادت؟ اینو من بخونه ذاتی نمیشه. خیر، ذاتی که جواب اول بود. ولا یتمک الا ان ناظر، قادر می باشد از اتیانه ما کذالک بعده، بعد از نظر. ولا یعتبر فی صحت نظر الا تمکن من الوفاء، و شرط نمی باشد در صحت نظر، یکی میگه صحت نظر از حیث قدرت ها، و شرط نمی باشد در صحیح بودن نظر مگر قادر بودن از وفاء. ولی وفا بنیست وفای به نظر، انسان باید قادر باشد از وفای به نظر، ولو به سببه، انسان قادر باشد به این که وفایی به نظرش بکنه ولو به سبب ای خدا خیرتون بده، ولو به سبب نظر. چون این آقا در حین وفای به نظر چه چیزی باعث شده که در حین وفای به نظر بتونه اینا رو به صورت عباده انجام بده؟ همون نظرش. چون نظر که کرد، این نظر روایت میگه صحیح شد، اون روایت که میگه با نظر شد صحیح، کاشف از اینه که اینا رجحان پیدا میکنن، به قصد رجحان انجام میده. ولو به سبب نظر فتأمل جیدا، هیچی توش نیست. خوب دقیق بقیه شیعون مباحث تقریبا ساده است. خیلی مباحثش قشنگ. گاهی یک حال کشکولی میگه، گاهی یک عامی از مولا صادر میشه، صدور عام. سپس رفقا که میخوان بنویسن، گاهی یک عامی از مولا صادر میشه، صدور عام. سپس ما یقین داریم که یک فردی حکم عام را نداره. یقین داریم، مطلب رو با مثال یاد نگیرید. یقین داریم که یک فردی حکم عام را نداره، یقین داریم. سپس شک میکنیم که آیا این فرد که حکم عام را نداره تخصیصا از عام خارج شده یا تخصصا. تخصیصا یعنی چی؟ یعنی این فرده از افراد عام بوده ولی حکم عام را نداره. تخصصا یعنی چی؟ یعنی اصلا موضوعا از عام خارجه، یعنی این فرده اصلا از افراد عام نیست. عام صادر شد، سپس یقین داریم که یک فردی این فرده حکم عام را نداره، شک میکنیم این فردی که حکم عام را نداره تخصیص خورده، یعنی این فرده از افراد عامه ولی حکمن از تحت عام خارج شده، یا تخصصه، یعنی این فرده که حکم عام را نداره به خاطری که اصلا موضوعا از عام خارجه. سوال اینه که آیا به واسطه اصالت عدم تخصیص عام، اصل اینه که عام تخصیص نخورده، آیا شما میتونی اثبات کنی که پس بگید تخصصا خارجه، پس این فرد از افراد عام نیست؟ میشه یا نمیشه؟ مثبت اصول لفظی جز امارات، امارات مثبتشون چیه؟ حجت. اشکالی نداره. مطلب رو گرفتید؟ بدون مثال به لطف خدا، عام میصادر شده، ما یقین داریم که این فرد حکم عام را نداره ولی شک داریم این فرد که حکم عام را نداره آیا تخصیصا خارج شده و حکم عام را نداره. تخصیصا خارج شده یعنی چی؟ یعنی یقین داریم، یعنی تخصیصا خارج شده یعنی که این فرد از افراد عامه ولی حکم عام را نداره، یا اینکه این فرد تخصصا خارج شده. تخصصا یعنی چی؟ یعنی از ریشه از افراد عام نیست. اگر میبینید این فرد حکم عام را نداره به خاطر که اصلا موضوعا از افراد عام نیست. آیا ما میتونیم اصالت عدم تخصیص رو پیاده بکنیم؟ میگه اصمی که عام تخصیص نخورده، اصمی که عام تخصیص نخورده، یعنی یه فردی از تحت عام خارج نشده، پس این فرد تخصصا خارج شده، پس بگید این فرد از افراد عام نیست. سرتون رو به درد نیارن. آیا اصالت عدم تخصیص فرد سازی برای غیر عام میکنه یا نمیکنه؟ حالا براتون مثال بزنم. مولا فرمود اکرم العلماء، اکرام همه علما واجبه. ما یقین داریم که یحرم و اکرام و زیدن، یقین داریم که اکرام زید چیه؟ حرام. الان ببینید این فرد زید، نگید زید عالما، زید. الان این زید یقین داریم که حکم عامه را نداره، حکم عام وجوب اکرام بود، حکم زید چیه؟ حرمت اکرام. اینجا شک میکنه که آیا این زید تخصیصا از عام خارج شده. تخصیصا یعنی این زید چیه؟ عالمه ولی حکم عام را نداره. یا تخصصا از عام خارج شده. تخصصا یعنی چی؟ یعنی اصلا زید عالم نیست، از ریشه چیه؟ جاهله. تخصیصا خارج شده، تخصصا. آیا میتونیم در اون عامه اصالت عدم تخصیص بیاده بکنیم؟ به این اصل اینه که اون عامه تخصیص نخورده، یعنی یه فردی از تحتش حکما خارج نشده، تخصیص نخورده، آن فردی از تحتش خارج نشده. بعد اثبات کنه که زید تخصصا خارج شده، پس زید جزء چیه؟ جهاله. آقا عام تخصیص نخورده، عام سرجه خودش باقیه، هیچ فردی از تحتش خارج نشده، اصالت تخصیص یعنی همین دیگه، اصلی که تخصیص نخورده تمام افراد سرجه خودشون هستن، پس این زید تخصصا خارج شده، پس زید جز جاهله.
چرا اصل علم تخصیصه؟
به خاطر بنای عقلا. آیا میشه یا نمیشه؟ آیا به واسطه اصالت عدم تخصیص اثبات میشه که این زیدی که محرم الاکرام از افراد جهاله یا نمیشه؟ صاحب کفایی بگه نمیشه. این دوتا پس گفتم شد اصل مثبت، خیلی ایجاد ناراحتی براتون نکنه ها، چون خود صاحب کفایی میگه این پس اصل مثبته، اصل اینه که آم تخصیص نخورده، پس تخصصا زید خارجه، پس زید جز جهال. این دوتا پس هیچ اشکالی نداره، چون اصالت الان اصالت عدم تخصیص که مصداقی از مصادق اصالت الظهور علا قول، چون در مسئله نظریه است، اصالت عدم تخصیص جز اماراته و امارات مثبتشون چیه؟ حجته. صاحب کفایی میفرماد که نه، آیا به واسطه اصالت عدم تخصیص میتونه اثبات بشه که این فرد از افراد عام نیست؟ صاحب کفایی میفرماد خیر. چرا؟ زیاد توضیح فرموده، ما یک دقیقه سرته قضیه رو بهم میاریم. چرا؟ یه دلیل داره، دلیلش صغرا کبرا نتیجه صغرا اینه، شرط اجرای اصالت عدم تخصیص شک در حکم فرد است. این صغرا، شرط اجرای اصالت عدم تخصیص بفرمایید شک در حکم فرد است. این صغرا کبرا، و شک در حکم فرد در مورد شک مورد بحث منتفی است. چرا منتفی است؟ شما درباره حکم این فرد شکی ندارید، یقین دارین که حکمش چیه؟ اکرامه. پس شک در حکم فرد در مورد شک مورد بس منتفی است. نتیجه بفرمایید. پس شرط اجرای اصالت عدم تخصیص در شک مورد بس چیه؟ منتفی است. حالا یکم توضیح بدید. آقا شرط اصالت عدم تخصیص چیه؟ شما به چه شرطی حق داره اصالت عدم تخصیص رو جاری بکنید در صورتی که شک داشته باشه در حکم فرد؟ یعنی یه فردی هست که یقین دارید عالم، شک دارید که حکمش چیه، متوجه هستید؟ میگیم به چه دلیل شرط اجرای اصالت عدم تخصیص هنگام است که شما شک بکنید در حکم فرد؟ در چه صورتی؟ مثل که شما درباره زید عالم شک میکنید که اکرامش واجب است یا واجب نیست. اینجا چون درباره حکم شک داری جای چیه؟ اصالت عدم تخصیص. میگیم اصلی که اکرم العلماء تخصیص نخورده، پس اکرام زید چیه؟ واجبه. میگیم چرا شرط اجرای اصالت عدم تخصیص شک در حکم فرده؟ میگه دلیلش بنای عقلا هست، چون اصالت عدم تخصیص یه اصلیه، این اصل دلیل میخواد، ولی ما بی خود که نمیتونیم اجراش بکنیم. دلیلش بنای عقلا هست، بنای عقلا بر اینه که این اصالت عدم تخصیص رو کجا جاری میکنن؟ هنگامی که شک دارن در حکم یک فردی، هنگامی که شک دارن در حکم یک فردی، یعنی شما بدون این آقای زید عالمه، ولی شک میکنه که آیا اکرامش واجب است یا واجب نیست. اینجا عقلای عالم اصالت عدم تخصیص رو جاری میکنن. و حالا که در محل بحث ما درباره زید، نگید زید عالم، ما درباره زید شک در حکم داریم یا شک داریم در اینکه فرد کیه؟ ما شک در حکم نداریم، پس جای اصالت عدم تخصیص نیست. فهمیدید دلیل چی شد؟ شرط اجرای اصالت عدم تخصیص بگید شک در حکم فرد است. مثل که شما درباره زید عالم شک میکنه که آیا اکرامش واجب است یا واجب نیست، اینجا جای اصالت عدم تخصیصه، میگه اصل اینه که اون عامه تخصیص نخورده، پس اکرام این زید عالم چیه؟ واجبه. به چه دلیل؟ به دلیل بنای عقلا. اصلا دیگه این حرفا رو نفرمایید، در صداشو بلند میکنه، این حرفا رو نفرمایید، اصلا تمام اصول لفظی دلیلشون بنای چیه؟ عقلا.
خب چرا باید فردیت ثابت بشه؟
چون باید فرد ثابت بشه، چون موضوعشه. چرا باید موضوعش ثابت بشه؟ چرا با ارتفاع موضوع منتفی میشه؟ جلن خاله، بخاطر که اوقلا اینو میگن کل ما بالعرض لابود انیانته الا ما بالذات، بالاخره با قضیه رو منتفی کنی به بنای چی؟ اوقلا. پس شرط اجرای اصالت عدم تخصیص بفرمایید شک، نه شرط اجرای اصالت عدم تخصیص شک در حکم فرد است، و شک در حکم فرد در مورد شک مورد بحث منتفی است. چون ما درباره فرد که شک در حکم نداریم، یقین داریم اکرامش حرامه. شک ما در اینه که آیا این فرد از علماست یا فرد جهاله. پس شرط اجرای اسارت عدم تقصیر اینجا چیه؟ منتفی. اگر بگید نه آقا جان، کی گفته بنای عقلا اینه که شرط اجرای اسارت عدم تقصیر شک در حکم فرده، میگین لااقل شک داریم ما. شک داریم ما که آیا عقلای عالم در این شک مورد بحث ما اصالت عدم تقصیر رو جاری میکنن یا جاری نمیکنن؟ آقا شک در حجیت مسابقه با چیه؟ علم به عدم الحجیت. تمام شد. ما خیلی این نیم صفحه رو بخونیم بعد ادامه بدیم. اینو بخونیم دیگه، باید از خودشون بپرسید عقلای عالم عقلا چی سرشون میشه تعبد آقا جان؟ ثمره داره ولی ثمرش کم، یعنی در شرع مقدس اینجور مواردی کمه، خیلی کمه. بقیه میخواد یه بار دیگه توضیح بدم یا نه؟ چه توضیحی؟ حالا خودشم توضیح دادم. بقیه شیئون، این بقیه شیئون در متار الانظار هم آمده. بقیه شیئون باقی مونده است، یه چیزی باقی مونده. و هوه یکم عبارت رو سری میخوانم، اگه از خارج متوجه نشدی باید که چیزی نگفتیم که متوجه نشید عبارت دقیق. و هوه و اون شیء انه شن چنین است، هل یجوز التمسک، آیا جایز است تمسک کردن به اصالت عدم تخصیص؟ اصل اینه که اکرم العلماء تخصیص نخورده. آیا جایز است تمسک کردن به اصالت عدم تخصیص تو چی چی؟ فی احراز، عبارت یکم حواستون جمع باشه، عدم کون ما شکه. اون مصداقا پیدا بکنید، مصداقا پیدا کردید، خبر است برای این کونی که الان خوندن، اینو بنویسید، چون تو عبارت دو تا کونه، اشتباه نگیرید. این مصداقنی که بعدا میاد خبر است برای این کون، پیدا کردید؟ تمام شد. حالا به تو عبارت، آیا جایز است تمسک کردن به اصالت عدم تخصیص؟ تمسک بکنید در چی؟ در احراز کردن. احراز کردن چی؟ عدم کونه. نمی باشد عدم کون، یعنی نمی باشد. احراز بکنیم که نمی باشد. چی نمی باشد؟ چیزی که اگه گفته این چیز یعنی چی؟ یعنی زید. این بالای ما بنویسید زید. احراز بکنیم که عدم کونه نمی باشد. چی نمی باشد؟ اون چیزی که شک شده است در این که اون چیز، اون چیز یعنی کی؟ زید. اون چیزی که شک شده در این که اون چیز از مصادیق عام است، شک داریم که آیا این زید از افراد علماست، عام یعنی همون علما، در این که اون چیز از مصادیق عام است، مع العلم، با این که ما یقین داریم به این که نمی باشد اون چیز، اون چیز چی بود؟ زید. مع العلم، با این که ما یقین داریم به این که نمی باشد اون چیز، محکومن به حکمه، محکوم به حکمه عام، خدا خیرتون بده، حکمی رو بزنید به آم. با این که ما یقین داریم که نمی باشد اون چیز محکوم به حکم عام، حالا خبر کون اول اومد، آیا میتونیم ما تمسک بکنیم به اصالت عدم تخصیص؟ بگیم اصل اینه که این اکرم العلماء تخصیص نخورده، و احراز کنیم که این ما شکه مصداقن له، احراز بکنیم که نمی باشد عدم کون، نمی باشد این ما شکه مصداق لهو برای عام. آقا از اینه که عام تخصیص نخورده، میگیم آقا پس زید که حکمش غیر از حکم عامه، میگه اگر میبینید زید حکمش غیر از حکم عامه، به خاطر اینه که زید چیه؟ جاهله، نه به خاطر اینکه عالمه و اون عامه. بگید تخصیص خورده دیگه، من تلاش خودمو کردم. مصداقن لا، این مصداقن خبر است برای کون، نمی باشد اون زیدی که شک شده است در اینکه از مصادیق عامه است، نمی باشد مصداق برای عام. یکی از رفقا اومد پیش من گفت که من امتحان دادم 7-8 روز پیش، امتحان دادم قبول شدم ولی میام کفایه. گفتم از این رفقا زیاد هستن، کفایه باید خوب خونده بشه، اینجور نیست؟ شما این کفایه رو خوب بخونید، اصول فقه دیگه حل، تمام شد. اصول فقه حل، حالا رساله البته حل نیست، جلد دومش بعد رساله حل بشه. مصداقا لم، مصداق برای آن. چه ربطی داشت این مطالب؟ ربطی نداشت. حالا مثال عرض کنید، ضمیر لهو رو بزنید به آن. مثل ما اذا علم یقین می باشد ان زیدن یحرم و اکرامو، زید حرام می باشد اکرام اون زید، و شک و شک شده است فی انه عالم، در این که زید عالمه، ما شک میکنیم که این زید عالم است یا عالم نیست، چون اگر زید عالم باشه اینجا تخصیصا از اکرم العلماء خارج شده، زید جز علماء است ولی حکمش غیر از حکم علماء است، ولی اگر زید جاهل باشه تخصصا از العلماء خارج شده. یعنی چی؟ یعنی زید جاهله. اگر میبینی حکمش غیر از حکم عامه به خاطر اینه که جاهله. حالا ما بگیم اصل اینه که عام تخصیص نخورده، پس زید چیه؟ پس زید تخصصا خارجه، یه پس زید جاهله. این مثبتش هم مهم نیست. نه اینو لازم ملزومه بهش میان ملازم و شک کفی انه عالم و شک میشود در این که زید عالم است و یحکم علیه، پس حکم میشود علیه بر اون زید. بی استفا میگن استفهام لحنی، آیا حکم میشود بر زید به واسطه عدم تخصیص اکرم العلماء؟ چه حکمی بشه؟ نائب فاعلش انه، ان زید لیس، بگید به عالم، نیست عالم. میگین حالا حضرت عالی اثبات کرده که این زید عالم نیست، یعنی زید جاهله، خب چه ثمره ای داره؟ میگه خب احکام جهال برش مترتب میشه. احکام جهال چیه؟ احکام جهال اینه که اگه وارد مجلست شد جلوش بلند بشه کراهت داره. احکام دیگه، یه حکمی که الان داره حرمت اکرام، احکام دیگه هم برش مترتب میشه. البته اگه تو مجلس نشستی یه پول دارن وارد بشه جلوش بلند بشه، این اینم کراهت داره، کراهت مؤکد. حالا چقدر ما اینجور هستیم؟ حرف نزن، بس به خاطر چیه؟ به خاطر انسانیتش که نداره. خب انسانیت هم میگه هر پول داره. من کی گفتم هر پول داره اینجوره؟ خیلی رفقا باید مواظب باشن، خیلی باید مواظب باشن. به حیث و یحکم و علیه، به جوری که حکم بشود بر زید، به جوری که حکم میشود بر زید، به حیث و یحکم و علیه، به جوری که حکم میشود علیه بر زید، حکم بشود بر زید، به کلمه سائر دقت بکنید، به حیثی که حکم میشود بر زید به سایر ما، به بقیه چیزهایی که برای غیر عالم هست. من الاحکام بیان ما میکنه، یعنی بقیه اون احکامی که برای غیر عالم هست. چرا گفته بقیه؟ نه، چرا گفته بقیه؟ چون یه حکمی که الان داره حکمش چیه؟ حرمت اکرامه. متوجه هستی؟ میگه بقیه احکامی هم که جهال دارن براش اثبات میشه. به سائر ما، اینا دیگه گوش نمیدن، عبارت ساده است. به سائر ما لغیر العالم من الاحکام، به بقیه اون چیزایی که برای غیر عالم است از اکام. مطلب ساده است، خیلی ساده است. فیه اشکالون، فیه رو بزن جواز تمسک، در این جواز تمسک اشکال است. چرا اشکال؟ دلیل صاحب کفایه چی بود؟ شرط اجرای اصالت عدم تخصیص شک در حکمه. شک در حکم اینجا منتفیه، پس شرط اجرای اصالت عدم تخصیص در اینجا منتفیه. حالا صاحب کفا میگه لاحتماله. میگیم چرا شرط اجرای اصالت عدم تخصیص شک در حکمه؟ چون بنای عقلا دلیل بر حجیت اصالت عدم تخصیصه. عقلای عالم میگن ما در شک در حکم اصالت عدم تخصیص رو جاری میکنیم. نهایتا شک میکنیم ما که آیا عقلای عالم اصالت عدم تخصیص رو در این شک مورد بحث ما حجت میدانن یا نمیدانن. شک میکنیم در حجیت دونستن عقلا. شک در حجیت مساوی با چی؟ علم به عدم الحجیت، چون در موضوع حجیت علم عقد شده، باید یقین داشته باشی. چرا اشکال؟ لاحتمال این که به خاطر که احتمال دارد که اختصاص داشته باشد حجیت، بگید اصالت عدم تخصیص، با احتمال صاحب کفایه کار خراب میکنه، یعنی دلیل میاره. به خاطر که احتمال دارد که اختصاص داشته باشد حجیت اصالت عدم تخصیص، یعنی عقلای عالم احتمال داره که حجیت اصالت عدم تخصیص رو کجا حجت دونسته باشن، مخصوص کرده باشن به مائزا شکه، به اون موردی که شک شده باشد. فی کون فرد العام، ولی فرد العام مثل زید عالم. عقلای عالم کجا اصالت عدم تخصیص رو جاری میکنن؟ موردی که شک بشه در این که فرد عام، یعنی فردیتش برای عام چیه؟ ثابت احراز شده. در این که فرد عام آیا محکوم هست به حکم عام؟ اینجا عقلای عالم اصالت عدم تخصیص رو ما احتمال مینی حجت بدونن، پس در شک مورد بس احتمال داره عقلا اصالت عدم تخصیص رو حجت ندونن. شک در حجیت دونستن مساوی با علم به عدم چی؟ حجیت. کما هو قضیه عمومه، اینو بذارید تو پرانتز هو بزنید. کون فرد العام محکومن به حکمه، همونطور که هوه این فرده از آن محکوم باشد به حکم آن، مقتضای عموم عامه. یه لحظه با من باشید، ما شک میکنیم که آیا زید عالم حکم عام را داره یا حکم عام را نداره. مقتضای عموم عام چیه؟ مقتضای عموم عام اینه که این زید عالمی که شک داره حکمش چیه، حکم چی را داره؟ عام. این کما همینو مخواد بگه، کما هوه. تون که نمیخوانم عبارت کم میگه نه زیاد، کما هوه کما هوه. همونطور که این کون فرد الان محکومن به حکمهی، من در همین میزنم تا دو صفحه دیگه هم بخوانم. همونطور که هوه این کون فرد الان محکومن به حکمهی، مقتضای عموم چیه؟ عام. یعنی مقتضای عموم عام اینه که این فرد مشکوک حکم عام را داشته باشه. مطلب تام. ولی مثبت، آقا جان اینجا اصالت عدم تقصیر شد اصل مثبت. چرا؟ میگه کسی از ناحیه اصل مثبت اشکال نگیره به ما که بگه که اگر اصالت عدم تقصیر رو جاری کرده، اصلی که آن تقصیص نخورده، پس زید تخصصا خارج شده، پس زید جز چیه؟ جوهاله. میگه کسی از راه اصل مثبت وارد نشه. چرا؟ چون اصالت عدم تقصیر جز اماراته و امارات مثبتشون چیه؟ حجته. ول مثبت من الاصول لفظیته، و مثبت از اصول لفظیه، اصول لفظی اون مصداق محل بحث ما چی بود؟ اصالت عدم تخصیص. و مثبت از اصول لفظیه و امکان حجتن، اگرچه حجته، میخواد بگی کسی از راه اصول اصل مثبت وارد نشه اگرچه حجته. صاحب کتاب میگه ولو اصل مثبت حجته، ولیکن باید به دلیل این اصل مثبت هم توجه داشته باشید. دلیل این اصل مثبت بنای چیه؟ اوقلاس. بنای اوقلا کجا میگن این اصل مثبت جاری میشه؟ شک در حکم، نه شک در مورد بس. این اشاره گرفت الا انه شأن، ناچاریم از اکتفا کردن الا ما. این بالای ما خط بکشید، بنویسید شک در حکم، شک در حکم فرد عام. بالای ما بنویسید شک در حکم فرد عام. این اصل مثبت اگرچه حجت، الا انه شن، ناچاریم از اکتفا کردن بر چیزی که، چیز یعنی چی؟ شک در حکم عام، ببخشید شک در حکم فرد عام، ناچاریم که اکتفا کنیم بر چیزی که یساعد و علیه دلیل، مساعدت میکند بر اون چیز دلیل. ولی دلیل میشه بنای عقل. ولا دلیل ها هنا الا سیرت و بناء العقلا، و نیست دلیلی در اینجا. ها هنا یعنی درباره اصالت عدم تخصیص. اینا رو بنویسید، اینا رو که دیگه بنویسید همین کفایه رو بردارید و برید کتابخانه. و نیست دلیلی در اینجا مگر سیره و باش تفسیره و بنای عقلا، ولم یعلم، و معلوم نیست که ثابت شده باشد بنای عقلا علا ذالک، و معلوم نیست که ثابت شده باشد بنای عقلا علا ذالک. این ذالک میدونید یعنی چی؟ این ذالک یعنی احراز، یعنی احراز. بنویسید احراز. کدام احراز؟ تو صفحه قبل کلمه احراز داشتیم، احراز عدم کون ما شد که فی انه من مصادیق الام تا آخر. پیدا کردید؟ یعنی شما به واسطه اصالت عدم تخصیص نمیتونه اثبات کنه که این فرد از افراد عام نیست. ولم یعلم استقرار بنای وقلا علی ذلک، برای این احراز فلا تغفل، غافل نشو، هیچی توش نیست. انشالله درس روشن شد، وقتم که داریم جز بشن فردا میگیم. بحث بعدی رو شروع کنیم. خیلی بحث ساده ای هست، خیلی بحث ساده است، در متار الانظار هم هست. بحث بعدی اینه که آیا تمسک به آم دیگه، اگه مطلب قبلی روشن نشده دیگه ذهنتون ندید به مطلب قبلی، یا وای که خیلی ساده بود دیگه ذهنتون میاد اینجا. یه سؤاله، آیا تمسک به آم قبل از بحث از ان المخصص جایز است یا جایز نیست؟ آیا تمسک به آن قبل از فحث عن المخصص جایز هست یا جایز نیست؟ یعنی شما آیا به مجرد این که رسیدی به آن میتونی بدونی که فحث بکنی که آیا این عامه مخصصی داره یا مخصصی نداره، آیا میتونی تمسک به آن بکنید یا نمیتونی تمسک به آن بکنید؟ اصل بحث اومد دستتون. شما رسیدی به یه عامه، رسید بیان بدون فحص، بدونی که فحص بکنی که آیا این عامه مخصصی داره یا مخصصی نداره، بدون فحص ما میتونه تمسک بکنیم به این عامه یا تمسک جایز نیست؟ آیا تمسک به آن قبل از فحص عن المخصص جایز است یا جایز نیست؟ در مسئله سه نظریه است. یک، بعضی از علما میگن جایز، هم علمای سنی هم بسیاری از علمای شیعه. اینجور نیست که این مسئله حال بدیهی باشه. مثل از علمای سنی مثل سیروفی، از علمای شیعه مثل ظاهر شیخ طوسی در تهذیب، و علمای دیگه مثل مدقق شیروانی در حاشیه‌شون بر معالم. این نظریه اول. نظریه اول میگن که تمسک به آن قبل از فحص عن المخصص چیه؟ جایز. نظریه دوم آقا تمسک با هم قبل از فحصن المخصص جایز
نیست.
جایز نیست. شما به مجردی که رسیدی به آن حق نداری تمسک بکنی به آن. اول باید فحص بکنید که آیا این عامل مخصصی داره یا نداره. اگر نداشت باید تمسک بکنید به آن. دلیل اینها چیه؟ چهار نفر دلیل آوردند که صاحب کفای میگه که اینا ایجوری که وارد بحث شدن درست نیست. دلیل اول از طرف میرزای قومی، یکم سری میگن. دلیل اول از طرف میرزای قومی، دلیل برای چی؟ برای که جایز نیست تمسک به آن قبل از فحص، جایز نیست. دلیل اول از طرف میرزای قومی. میرزای قومی چی میگه؟ میرزای قومی میگه که اصالت العموم، چون اگه شما تمسک کردی به آن، یعنی تمسک کردی به چی؟ یعنی اصالت العموم را جاری کردی. میرزای قومی میفرماید که اصالت العموم از باب ظن خاص حجت نیست، از باب ظن مطلق حجت. از باب ظن خاص حجت نیست یعنی دلیل مخصوصی بر حجیت اصالت العموم قائم نشده. از باب ظن مطلق حجته، یعنی دلیل انسداد بر حجیت اصالت العموم قائم شده. خب و قدر متیقن دلیل انسداد بر حجیت اصالت العموم بعد ال بگید فحص. این دلیل میرزای قومی. حالا فردا جزوش که بودی همینه دیگه، جزو یه خط. میرزای قومی میگه آقا اصالت العموم دلیل بر حجیتش، دلیل انسداد، دلیل انسداد چهار مقدمه، پنج مقدمه، اختلاف بین شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفای شیخ انصاری مقدمه دلیل انسداد چهار تاست، صاحب کفای میگه پنج تاست. حالا کاری به اون نداریم. میرزای قومی میگه قدر متیقن دلیل انسداد، دلیل قدر متیقنش کدوم اصالت العموم رو حجت میکنه؟ اصالت العموم بعد الفصل یا قبل الفصل؟ بعد الفصل. پس اصالت العموم قبل الفصل حجت نیست. این دلیل میرزای قومی. دلیل دوم، دلیل صاحب اشارات، آقای سلیمانی صاحب اشارات کیه؟ محقق کلباسی. امروز سالگرد حرف پارسالتونه. محقق کلباسی در اشارات و مرحوم شیخ باهایی در زبدت الاصول. دلیلشون چیه؟ همین یک کلمه یاد گرفتی، مرحوم بارفروش. محقق کلباسی و مرحوم شیخ باهایی در زبده چی میفرماید؟ میفرماید که اصالت العموم از باب ظن شخصی حجت، نه از باب ظن نوعی. اینا مباحث شجلد دوم مفصلا میاها، این فهرسته مفصلا بحثش میاد. مرحوم کلباسی و شیخ بایی در کتاب زبدت الاصول میفرماد که اصالت العموم از باب ظن شخصی حجت، نه از باب ظن نوعی. خب برای چه کسی ظن پیدا میشه که مراد از این عام عمومه؟ قبل از فتح یا بعد الفتح؟ بعد الفتح. اینم دلیل صاحب اشارات و مرحوم شیخ بایی در زبدت الاصول. دلیل سوم باز دلیل میرزای قومی است. این دلیل مال میرزای قومی است. میرزای قومی چی میفرماید؟ میرزای قومی میفرماید که این عموماتی که از طرف معصومین به مخاطبینشون القا شده برای مخاطبین و مشافهینشون حجت بدون فحص، ولی برای غیر اونها اگر بگیم حجته، چون ایشون میگه حجت نیست لذا میگه اگر، اگر بگیم حجته، در چه صورتی میگه حجته؟ بعدن فحص. چون ما هیچ دلیلی نداریم که بدون فحص در حق دیگران حجت. این چند نظریه؟ نظریه چهارم تون دارم میگم چون چیزی نداره. نظریه چهارم دلیل سوم. دلیل چهارم مال شیخ انصاریه. شیخ انصاری چی میگه؟ شیخ انصاری میفرماد که ما علم اجمالی داریم، میگه که کثیری از عمومات چی خورده؟ تخصیص. لذا به هر عامی که میخوره احتمال این عامی که میخوای بهش عمل بکنی از اون عموماتی باشه که تخصیص خورده. لذا در اطراف علم اجمالی حق تمسک به اصالت العموم نداره. ولی بعد از که فحص کردی، بعد از که فحص کردی شما سوالات براتون پیدا میشه. تون میگم چیزی نیست، ساده است. بعد از که فحص کردی سوالات براتون پیدا میشه. یقین داری که بعضی از عموما تخصیص نخورده عمل میکنی؟ یقین داری بعضی از عموما تخصیص خورده اینم که عمل نمیکنی؟ بعضی از عموما تو شک داری، ولی شک شنو شکیه؟ شک مقرون به علم اجمالی، شک بدویه. شک بدوی اصالت العموم عمل میشه. پس قبل از فحص نه که تمامی عمومات از اطراف علم اجمالی به حساب میان، در اطراف علم اجمالی حق تمسک به عموم نداری. یادتون هست 8 روز پیش گفتی کلمه علم اجمالی؟ 8 روز پیش گفتی دیگه، یادتون هست. پس باید فحص بکنی. اینم نظریه شیخ انصاری. تمام شد. حالا ببینید دلیل شیخ انصاری. پس باید فحص بکنی. نظریه سوم، نظریه است. حالا ما چند نظریه گفتیم؟ دو نظریه. نظریه سوم نظریه صاحب کفایه است. صاحب کفایه قالب تفصیل شده. البته سه نظریه در مسیر خود تفصیلات زیادن، تفصیلات دیگری هم هست. صاحب کفایه میگه این عامی که صادر شده دو نوعه. یه مرتبه یه عامی است که در معرض تخصیصه، مثل عمومات کتاب و سنت که 99 درصدشون در معرض چی هستن؟ تخصیص. در اینا فحص لازمه. بعضی از عمومات هست که در معرض تخصیص نیست. مثل چی؟ مثل عموماتی که در محاورات عرف و مکتوبات و عرفه، موقع که عرف یه نامه ای می نویسن یا با طرف مقابلشون حرف می زنن، این معمولا مرادشون عامه، اینجا احتیاجی به فصل نیست. این یک صفحه و نیم من توضیح دادم، عبارت بخوانید. خیلی تند گفتم؟ نه، انشالله که فردا جزوه میگیم راحت میشیم. چیزی نداشت البته، ساده بود. من خودم وسواس‌تر از همه شما هستم. یک دو سه دقیقه وقت داریم الان تمامش میکنم. فصلون، آیا جایز میباشد عمل به عام قبل از فحصه از مخصص؟ نقطه بذارید. فیه خلافون، در این جواز اختلاف است. و ربما نفی الخلاف و ان عدم جوازه، از این عده گفتن که لا خلاف فی عدم الجواز، و چه بسا نفی شده از اختلاف. چه کسی نافی هست؟ غزالی و آمودی مرحوم حکیم فرموده. و چه بسا نفی شده از خلاف از عدم جواز عمل به عام قبلا فست. یعنی بعضی از علما گفتن لا خلاف، اختلاف نیست در عدم الجواز، ضمیر جوازی عمل به آن قبل الفصل. بل، این کلمه بل زیرش ستاره بذارید بعدا روش کار کنید. چرا گفته بل؟ بل دو ایل اجماع علیه، مدعی مرحوم علامه است در نهایه. حالا بالاش میسید علامه طباطبایی. بابا علامه طباطبایی که در زمان صحابه کفایه نبوده، علامه هلی، بلکه ادعا شده از اجماع علیه بر عدم الجواز. چرا گفته بل؟ مخاطب بگه اجماع بالاتر، بلکه ادعا شده از اجماع بر عدم جواز. والذی، این والذی چی میخواد بگه؟ والذی ينبغي ان يكون محل الكلام، و چیزی که سزاوار است این که بوده باشد محل کلام، فی المقام در ماننفی، انه اینه، انه شن. آیا می باشد اصالت العموم متبعتون، ببخشید متبعتن، آیا می باشد اصالت العموم مورد تبعیت مطلقا، ولی مطلقا بنویسید ولو قبل الفصل، آیا اصالت العموم متبع می باشد، حجت می باشد مطلقا، یا بعد از فحص از، بگید مخصص، و معیوس شدن از مطلع شدن به چی؟ مخصص. بس اینجوری باید مطرح بکنیم. بعد از فراغ از اینکه، بعد از اینکه ما چند مطلب را قبول داریم، رفقا حواستون جمع باشه، بعد الفراغت از حجت بودن اصالت العموم بالخصوص، این رد بر کی بود؟ مرزا خون. آقا حجت می باشد اصالت العموم بالخصوص در، یعنی چی؟ صاحب کفا میگه اصالت العموم بالخصوص حجت، بالخصوص یعنی چی؟ یعنی دلیل خاص بر حجیتش قائم شده. این در مقابل میرزای قومیه که میگه اصالت العموم حجت، نه بالخصوص، بلکه بالانسداد. بعد از فراغت از حجت بودن اصالت العموم بالخصوص، یعنی از باب ظن خاص، اینا رو دیگه خوندید، من توضیح نمیدم، یعنی دلیل خاص برای حجیتش قائم شده. فل جمله، این فل جمله یعنی با قطع نظر از اینکه مطلقا حجت است یا بعد الفحص، یعنی فعلا کار به جهت نداری. بعد از فراغت از حجت بودن اصالت العموم بالخصوص، حجت میباشد اصالت العموم بالخصوص، بالی بالخصوص خط بکشید بنویسید از باب چی باید بنویسید؟ از باب زن خاص، نه از باب زن مطلق، که کی میگفت؟ میرزای فلجمله که براتون توضیح دادم. بعد از فراغت از این که حجت میباشد اصالت العموم بالخصوص فلجمله، و از باب زن نوعی نه از باب زن شخصی، للمشافه و غیره، برای مشافه یعنی مخاطب، بس مشافه انشالله فردا میرسیم، و غیر مشافه، این رد بر کی بود؟ میرزای قومی. البته این اصالت العموم حجت مادامی که یقین پیدا نشود به تخصیص آن تفصیلا، یعنی اگر یه عامی علم تفصیلی داره که تخصیص خورده، دیگه جای اصالت العموم نیست، مادامی که معلوم نباشد به تخصیص آن تفصیلا، ولم یکن عام، بنویسید ترجمهش بنویسید، و نبوده باشد عام از اطراف ما، ما یعنی عمومات، اینا رو بنویسید، و نبوده باشد عام از اطراف عموماتی که علم تخصیص، ضمیر تخصیص رو بزنید به ما، علم تخصیص اون عمومات اجمالا. ای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما به اصالت العموم رجوع میکنیم در اون عموماتی که علم تفصیلی به تخصیصش نداریم و از اطراف علم اجمالی هم نیست. میخواد بگه بس ایجوری باید مطرح بشه، یعنی بعد از فراغت از همه اینها باید بحث مطرح بشه، نه اینکه خود اینها را دلیل بگیریم برای بگید بحث. میگیم چرا؟ عبارت مرحوم حکیم میگه چون تمام علمای که این مبحث را مطرح کردن و اساس بودن برای این مبحث همه این مسائل را مسلم گرفتن و این بحث را مطرح کردن و علیه و بنابر این محل کلام زمه رو بزنید و بنابر این محل کلام پس مجالی نیست بلای غیر واحد از اون چیزهایی که استدلال شده است به واسطه اون چیزها بر این که جایز نمی باشد استدلال با هم قبل الفعص ولیه است. فت تحقیق یه صفحه دیگه هم توضیح دادم نخوانم. خب بسم الله.